بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل عرض کردیم که صاحب کتاب الحجج الدامغات ابو مریم اعظمی نسبت به مطلبی که امام شرف الدین در پاورقی کتابشون به یک مناسبتی درباره یک روایتی بیان کردن، ایشون یک عقیده نادرستی را به شیعه امامیه نسبت داده صاحب این کتاب، و آن عقیده این بود که شیعیان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را برتر از همه، حتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دونند. سه تا روایت را استناد کرده بود. روایت اول این بود که امیرالمؤمنین در یک روایتی آمده است که فرموده خداوند به من کمالاتی را اعطا کرده که به هیچ کس قبل از من اعطا نشده بود، از جمله این که علم المنایا و علم البلایا و الانصاب و فصل الخطاب، اینها را خدا به من داده و به هیچ کس قبل از من داده نشده. این را عرض کردیم که در مورد این روایت، حالا سه تا روایت بود، این مورد اول را گفتیم. اولا در کتاب بصائر الدرجات که این روایت آمده، در یک روایت دیگری پیامبر اکرم استثناء شده، فرموده است به کسی غیر از پیامبر قبل از من داده نشده. کافیست، همین یک روایت کافیست که بطلان این عقیده ای را که ایشون نسبت داده اثبات بکنه. علاوه بر این مجموعه ای از روایات داریم فراوان، و همچنین دلیل عقلی در بحث شرط افضلیت پیامبر و امام که حاصل همه آنها این است که از نظر شیعه افضلیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر همه مخلوقات و از جمله بر امیرالمؤمنین مسئله مسلم و قطعی و تردید ناپذیره. خب یه مواردی رو من عرض کردم دیگه، نمیخوام به اونو برگردم. بعضی رفقا فرمودن که خب این عبارت منسوب به امیرالمؤمنین هم هست که ایشون تعبیر کرده است انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من چون منبعش رو قبلا نمیدونستم این رو نقل نکردم. منبع این روایت جناب آقای مجتبی زاده زحمت کشیدن در کتاب اصول کافی، این آمده در کتاب توحید شیخ صدوق آمده، در اصول کافی جلد یک، کتابی که بنده دارم صفحه 70، کتاب توحید جلد اول اصول کافی، کتاب توحید باب الکون والمکان، این بابه روایت 5. سلام علیکم.
استاد خیلی دستشون کشید.
روایت 5، این آدرس این روایت اصول کافی جلد 1 صفحه 70، کتاب توحید باب الکون والمکان روایت 5. و کتاب از توحید شیخ صدوق هم این رو نقل کرده، صفحه 174، باب و نفی المکان، عنوان باب توحید اینه، باب و نفی المکان روایت 3. روایت هم اجمالا این طوریست که یک عالم یهودی، حبر من الاحبار، یک عالم یهودی خدمت امیرالمومنین میرسه و حالا سوالاتی داره. از جمله سوالی که مطرح میکند این است که سوال میکند این ربک، از این که خدا کجاست، از مکان خدا سوال میکنه. امام میفهمد ویلکه، به تعبیری وای بر تو، این چه سوالی است که میکنی؟ این خدای متعال که مکان نداره، که این مکان داشتن مال موجود محدود جسمانی، توضیح میده مطلب رو براش. بله بله. بعد که جواب این سوال رو امام میدهد، این حبر میگوید که انت نبیان، این سوال رو مطرح میکنه. مثل اینکه این جوابی که امام میده خیلی براش جذابه و خیلی مثلا مهمه، میگه انت نبیان. امام میفهمد که همین تعبیر رو به کار میبره که انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. بله، جناب شیخ صدوق این روایت را که نقل میکنه میفرماید مراد از این کلمه عبد که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم، عبد طاعه لا غیره، یعنی مراد عبد اطاعت، عبد تسلیم بودن به این معناست که خصلت عبد در مقابل مولا چیه؟ همین مطیع، چشم هر چه بهش بگه اطاعت میکنه، چون و چرا نداره. مراد از این عبد اینه، نه اینکه مثلا عبد مخلوق و اینا باشه که خب اون اشکال داره. علامه مجلسی هم رضوان الله علیه همین رو در مرآت العقول که شرح کافی است، چون هم این روایت رو کجا نقل میکنه، میفرماید مقصود این است که من مطیع و خادم رسول خدا هستم و علم هم اگه دارم، نیز به مناسبتی که این سوال کرد و امام یک جواب داد، این جواب خیلی برایشون جذاب بوده و مهم بوده و رضا این سوال را کرد که تو پیغمبری، اگر علم هم دارم باز علم هم از پیغمبره. من مجلس اینجور میفرماین. بعد میگوید که این عبارت امیرالمومنین بیانگر نهایت تواضع و محبت علی ابن ابی طالب به پیغمبره. این دو چیز را نشان میده، هم تواضع فوق العاده داره نسبت به پیغمبر و هم محبت فوق العاده، یعنی در حد مثلا فرض کن اگر مجاز بود پرستش میکرد، یعنی اینقدر محبت داره. این معنا این را مرحوم مجلسی هم دارد، المرآت العقول جلد 1 صفحه 314. این راجع به اون روایت اول دیگه، بیش از این مقدار لازم نیست، روشنه. کسی اگر اهل حق حق و حقیقت باشه و دنبال بهانه گیری و این چیزا نباشه، مطلب روشن. خب همونجا به معنا چی هست؟ خب آخه اون دوباره کلام میشه که اونجا عبد به چه معناست؟ یعنی بالاخره این عبد باید معنا بشه، میشه بعد مطیعم، منقادم، متواضعم، خادمم، گوش به فرمانم، من از اونجا هم عبد به همین معنا باید بشه. خب و اما میرسیم به اون حدیث دوم. حدیث دومی که ایشون استشهاد کرده بود این بود که از بهار نقل کرده بود که امیرالمومنین یا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین فرموده یا علی، خداوند به تو چیزهای عطا کرده و تو فضیلتهایی داری که منم ندارم، از جمله این که همسری داری مثل فاطمه زهرا که خب من ندارم چنین همسری، دو فرزندی مثل حسن و حسین داری که خب من دو فرزند و بذات فرزندان پیغمبرم هستم، منتها من سلوی نیست دیگه از طریق مادرشون، و در واقع مادر همسری داری مثل حضرت خدیجه، و همچنین در یک تعبیر دیگه هست که پدر همسری داری دیگه، پدر همسری داری که من باشم که من یه چنین پدر همسری ندارم، برادری داری مثل جعفر طیار که من چنین برادری ندارم، و اینها را بیان کرده. این آقای ابو مریم اعظمی این روایت را شاهد آورده بر اینکه شیعیان اعتقادشان به افضلیت امیرالمؤمنین و پیامبر به این دلیل که این عبارت اینجور آمد. حالا این روایت به لحاظ سند درست باشه یا نباشه ما تحقیق سندی روش انجام ندادیم، اما خب واقعیت، حالا این بحث روایتش مهم نیست، مهم است که این واقعیت هاییست و همینطور هست، یعنی چه این پیغمبر این را فرموده باشه یا نفرموده باشه واقعیت همینطوره، این فضائل این مزایا رو امیرالمؤمنین داره، منتها داشتن این فضائل و این مزایا دلیل بر افضلیت امیرالمؤمنین و پیغمبر نیست. بیانش این است که فضائل دو گونند، یک فضیلت هایی هستند که حقیقی عقلی و حقیقی هستند و نفسی هستند، یعنی به لحاظ انسان به ما هو انسانون، یک فردی از انسانه، یک فضائل اینجوری است، مثلا علم داره، شجاعت داره، سخاوت داره، زهد داره، عبادت داره، معرفت داره، امثال این چیزها. اینها اون فضائلی است که نشان دهنده رتبه وجودی انسان در جهان عالم خلقت و عند الله، هر چه بار انسان از این فضیلت ها یعنی کمالات بیشتر باشه قربش به حضرت حق جلت عظمته بیشتره، چون همه کمالات رو حق تعالی به ذات داره، پس هر مخلوقی که واجد کمالات در واقع اون صفات جمال الهی و صفات جلال الهی باشه، مظهر اونا باشه، هرچه بیشتر مظهریت داشته باشه خب این قطعا مقامش بالاتره، برتره و عند الله هم که مقربتره. این هم میشه از فضیلت های حقیقی نفسی عقلی. و اما فضیلت هایی هستن که اینها نسبی که عرض میکنم، یعنی بالقیاس، قیاسی بفرمایید، قیاسی، بالقیاس علی غیر و عرفی و اعتباری، اینا فضیلت هستند. اما فضیلت هایی هستند که اندل عرف در عالم اعتبار این انتصاب ها و این ارتباط ها یک اهمیتی داره، جایگاهی داره. اینها اگر برگردن به اون فضیلت های قسم اول، یعنی این گونه انتصاب که مثلا به پیغمبر داره، به یک شخصیت برجسته‌ای داره، اگر این انتصاب ارتباط با اون فضیلت ها داشته باشه کمال حساب میشه، یعنی کمال وجودی تکوینی حساب میشه، و الا نه اینا دیگه جزء کمالات وجودیه نفسانیه انسان نیستن. ولی از نظر زندگی اجتماعی در حیات اجتماعی، نه شخصی به حیات دهیال حیات الفردی نه، و اندالله، اما اندال جمع و در جامعه یک اعتبار حاصل می شود که این مثلا پدرش کی بوده، خاندانش کیه و بستگانش کیا هستن، یک نوع اعتباری حساب میشه. اما فضیلتی باشه که به لحاظ تکوینی قرب انسان را به خدا نشان بده، به ما هو عرض کردم، اگه برگرده به اونها خیلی خوب، به اونها برمیگرده، اما اگر چنانکه مستقل از اونها اینها را ما بخواهیم ارزیابی بکنیم، اینها دیگه کمالات وجودیه تکوینیه که رتبه انسان را نشان بده، قرب انسان را به خدا نشان بده نیستن. البته امیرالمومنین علیه السلام واجده حالا اون کمالات شخصیه که هست، مادون نبی بعدن نبی، و واجد این کمالات غیریه و اعتباریه و عرفیه هم هست البته ایشان. حالا تعبیر عرف میگن خوششانسی، میگن عجب آدم خوششانسی که مثلا همسایش اینجوریه، چه تو چه محلهی زندگی میکنه، همسایش کیه، تو چه دورهی زندگی میکنه، رفیقش کیه و امثال اینها. و این شانس به اون معنای دقیق که فلسفی که شانس که نداریم، تمام بر اساس نظام علت و معلوله. حالا چه شده است در این نظام عالم که امیرالمؤمنین این موقعیت را پیدا کرده که دومین شخصیت جهان خلقت است از نظر اون کمالات دست اول، بعدا نبی اولین میشه و دومینه، ولی نسبت به این فضیلت های غیری اولینه. اینطوری میشه دیگه، یعنی به نسب اون فضیلت های حقیقیه دومین، اما به نسب الی فضیلت های غیریه نسبیه عرفیه اعتباریه اولینه. اینی حقیقتا شاید نشه اصلا مثلی همطور نداره. این حتما یک تأثیرات، یک خصوصیت هایی داره که اینجوری شده. حالا ما نمیتونیم دقیقا پیدا بکنیم اینها را، ریشه هاش و اینها را، ولی حتما یک جهات، یک عللی، عواملی. حالا این علل و عوامل ممکنه که به لحاظ اتمام الحجت علی الناس باشه، یعنی گاهی خداوند متعال طرحی که چیده، اون نظمی که تحقق بهش عینیت داده که اینجوری از کار در بیاد، میدانسته است که در یک برهه از زمان برای اینکه حجت را تمام کند من جمیع الجهات، یه چنین خصوصیت هایی داشته باشند. این میتونه یک وجه باشه که ایشون مضاف بر اون کمالات که بعدن نبی هیچ کس نداره، بعد از پیغمبر اکرم در بیانه، حالا انبیاء دیگر ما کار نداریم، فعلا در امت اسلامی بی همتاست. خب این حجت رو تمام میکنه دیگه، یعنی یک کسی که در همه فضائل برترین است، این شایسته مقام رهبری و امامت، زعامت، حجت رو تمام میکنه. مضاف بر این که اون کمالات اولیه حقیقی را در حد اعلا داره بعد نبی و حجت تمامه، این کمالات و فضائل اعتباری ثانویه را هم داره. یعنی شرایط امیرالمومنین اینجور بوده، خدای متعال میخواسته به گونه ای باشه که دیگه هیچ کس نتونه روز قیامت یه چیزی را، مثلا یک وجهی را بیاره بگه آقا این وجه را هم مثلا دیگران داشتن، این باعث شبهه شد، این باعث اشکال شد. این به نظر بنده اینجور میرسه، یعنی لاغم مقداری که میتونم تحلیل کنم، عرض کردم کاملشو که نمیدونیم، ولی لا یبعد که ان الله تبارک و تعالی اراد ان یتم الحجت علی هذه الامه بعد ارتحال النبی الاکرم به علی ابن ابی طالب علیه السلام اتمام حجت کنه، به این که ایشان مضاف بر این که اون کمالات حقیقیه را به نحو اعلا بعد از پیغمبر داره، یک چنین شخصیتی هم هست. شما از هر طرف خلاصه وارد بشی ایشون میدرخشد. اگر مزایای عرفیه غیریه ملاک است، بفرمایید کی مثل علی است، و اگر مزایای حقیقیه نفسیه هم ملاک است، اونم بفرمایید کی مثل علی است. یعنی میتونه این یک وجهی باشه، یک وجه حکمتی که حالا این در نظام خلقت امیرالمومنین یه چنین وضعیتی پیدا کرده که گزاف نیست، یعنی نه به لحاظ علت فاعلی شانس است، یعنی علت نداره، نظام علت و معلوله، و نه به لحاظ علت غایی گزاف است که حکمی نباشه، یعنی هم به لحاظ نظام علت فاعلی و هم علت غایی توجیه داره. حالا علت فاعلیش که نظام واقع رخدادهای عالم می شود که اینجور شده که امیرالمومنین در این بستر زمانی و با این شرایط تحقق تکون پیدا کرده، علت غایی هم این استش که این حجت بر واقعا همه تمام بشه دیگه، چنین شخصیتی با این ویژگی ها. لذا حضرت امام زین العابدین، حالا میخوام یه استشهادی هم بکنم، حضرت امام زین العابدین علیه السلام در خطبه‌ای که ایراد فرمودند در مسجد شام، در مطلع سخنرانیشون فرمودند که ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا به سبع. دو دسته فضائل را ایشون مطرح کردن که به مردم بفهمانن، اونایی که اونجا حاضر هستند، اگر کمالات حقیقیه انسان ها را شما مد نظر دارید، خب ما داریم، بنی امیه ندارن، معاویه و یزید و دودمان یزید اینا ندارن یزیدیان، و اگر این کمالات فضیلت های ثانویه عرفیه اعتباریه هم باشه، این را هم که ما داریم. که اعطینا ستن و فضلنا به سبعن و اعطینا العلم و الحلم و السماحه و الفصاحه و الشجاعه و المحبه فی قلوب المؤمنین. ببینید اینا کمالاتیه. و فضلنا به انمنا النبی المختار. پیغمبر از ما دودمانه، از دودمان شما نیست. خب حالا ابو لهب هم میتونه همین را بگه ها، ابو لهب هم بگه که پیغمبر از دودمان ماست. این که میگم اینا از اون فضیلت های دست اول حساب نمیشه، اونم میتونه این را بگه، ولی خب او دیگه به این پشت کرده. عرف میگه تو که به این لگد زدی پشت کردی، دیگه به چی افتخار میکنی؟ عرفی که میشه اینجوریه. یعنی اگر کسی بخواد افتخار بکنه باید با او هم دل باشه، هم سو باشه، هم جهت باشه، ولی اگه با اون عناد داشته باشه او ارتباط دیگه کاری ازش بر نمیاد، نه در مقام واقع کاری میکنه نه در اندن. عرف هم همینجوره، میگن دیگه چه فایده داره شما با اون دشمنی داری میکنی، عناد داری،
افتخار نمیکنه.
بله
افتخار نمیکنه.
افتخار اگرم بر فرض یک جایی هم مثلا بگه، میگن ها جناب عالی دیگه چه افتخاری میکنه، اگر راست میگه خب باید با اون همراه هم باشه. یعنی عرف نمیپذیره. اگرم یه جا بخواد جدلن مثلا استفاده ابزاری ببره قبول نمیکنه، عرف نمیپذیره. یعنی فرمودید ما پیغمبر از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست، جعفر طیار از ماست، نمیدونم چی؟ بله خدیجه کبرا از ماست، این هفت تا باید بشه دیگه. فضلنا به سبع، پیامبر از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست، جعفر طیار که دو بال خدا به او داد در آسمان طیاران میکنه در ملائکه از ماست، حمزه گفتیم دیگه چی؟ حضرت زهرا سلام الله از ماست، بله منا مهدی یا حاضر الامه، دو تا دیگه میخوایم، هفتا. سیدا شباب اهل جنه الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل، بله اسد الله و اسد رسوله علی ابن ابی طالب منا، اینا هست دیگه. این هر دو را بیان فرمودن. من به نظرم اینطور میاد که این خصوصیات امیر المومنین، حالا به لحاظ علت فاعلی که اصل خودش داره، به لحاظ قایی هم اینجوری حکمیست و واقعا دیگه حجت تمام میکنه. اما به هر حال در بحث ما الا یدل هذه الفضائل الغیریت النسبیت العرفیت الاعتباریه لا یدل على الافضلیت الحقیقیت تکوینیت نفسیه العقلیه. این دلیل برون نمیشه. و الا برای شیخین هم یک فضیلتی می شود که هیچ کس نداره، نه پیغمبر داره نه امیرالمومنین داره، هیچ کس. کی باشه؟ داماد. دامادی دارد مثلا ابوبکر، دامادی دارد مثل پیغمبر، هیچ کس نداره چون دامادی مثل پیغمبر. یا مثلا خلیفه دوم دامادی دارد مثل پیغمبر. اگه بنا باشه این چیزا رو آدم مطرح بکنه، اینا دلالت بر افضلیت نمیشه، والا نسبی میشه برای دیگران هم پیدا کرد. اینم راجع به این که علا فرض گفتم روایت مهم نیست که درست باشه یا نه سندش، چون بالاخره واقعیت این از اون جاهایی است که خود متن درسته، سند هر چه باشه. میرسیم به اون روایت سوم. از خودش نیست، از پیغمبره، عرفیه دیگه، انتساب را داره ها. یعنی حالا اگه سیدی باشه کمال اندالله داره؟ نه. یعنی سید عرفیه، همین فقط عرفیه. یعنی به لحاظ این که انتساب پیدا میکنه به پیغمبر اکرم، احترام پیغمبر اکرم ایجاب میکنه که آدم اونم احترامش کنه. ولی این دلیل بر این که ایشون یک مقامی دارد در پیشگاه الهی که از غیر سید بالاتر، همین سیادت، نه اینجور نیست. این در ترازوی توزین کمالات حقیقی بگذاریم، نه این اعتبار چیز اعتباری نداره. ولی عرفی چرا؟ عرفی هم به چه اعتباره؟ شرعی هم البته به اعتبار این که شما اونقدر حق داره، پیغمبر اونقدر حق داره که ما حالا فرزندان اونم که اون بستگی دارن، نوادگان، فرزندان اینا رو هم باید احترام کنیم، ولی آدم های بدی هم باشن.
مطمئن جعفر کذاب هم فوق
بله دیگه، حالا از این نمونه هایی که اصلا ساقط این درجه شون خیلی هم ساقط، خودش کمال نیست انصافا، یعنی به عنوان اینکه کمال حقیقی باشه، ولی عرفی چرا به لحاظ عرفی به لحاظ اعتباری دخالت داره. خب اینم راجبی میرسیم به روایت سوم. چی بود یادتون هست؟ سومین روایتی که این آقا آورده بود استناد کرده بود، کی یادش هست؟ نه روایتی آورده بود، آخه سه تا روایت آورده بود، دوتاشو بحث کردیم، یک روایت سومی رو هم استشهاد کرده بود، یادتون نیست؟ هیچ کنم رو فقط یادتون نیست ندارید نوشته آقای اشراقی که می نویسید شما، من یادم هستم اونتا میخوام بینم شما یادتون هستیم. نه اون که اصل روایت بود که به خاطر اون روایت جناب شرف الدین یه پاورقی زد، به مناسبت اون پاورقی ایشون آمد این عقیده رو به ما نسبت داد، سه تا استدلال کرد برش. سومش این بود، یادتون نمیاد من عرض می‌کنم. آها ان منا، یعنی در ما اهل بیت، ما کسانی هستیم که یک صورتی برای ما تمثل پیدا میکنه که اعظم است از جبرئیل و از میکائیل. یعنی بر انبیا چه می آمد؟ نهایتاً تمثل جبرئیل می آمد، حالا یا مثلا میکائیل می آمد، اما بر ما یک روحی، یک حقیقتی تمثل، صورت اون تمثل بشری، اون حقیقت ملکی بر ما تمثل پیدا میکنه که بر جبرئیل هم بالاتره، میکائیل هم بالاتره. ایشون گفته خیلی خوب، این نشان میدهد که اینا معتقدن طبق این روایت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر همه انبیا افضله و در بین انبیا پیغمبر اکرم هم هست دیگه، یعنی ایشون افضل است بر جمیع الانبیا که فی ضمنهم، تعبیر ایشونه که فی ضمنهم پیامبر اکرم اسلام هست. اینم روایت سوم. این واقعا اینا من تعجب میکنم بیانم چی آدم بگه، اصلا میمانه که چه تعبیری باید به کار ببره راجع به این گونه برخوردها. من به یکی از رفقا جدای اشراقی بود که بین راه ایشون ما رو بدرقه میکنن دیگه، از دای اشراقی گاهی تا در منزل و سر کوچه و اونجا ما رو بدرقه میکنن، یه کلاس صرفایی ما داریم ما ایجاندن. در بین راه که میرفتیم من گفتم آدم گاهی وقتا شک میکنه که اینا واقعا دارن اینا میگن یا اینا قلم به مزدند، از بس که این استعمار، امپریالیزم، صهیونیسم اومده پول داده، با پول خیلی کارا کرده دیگه، همش با پول دارن این کارا رو میکنن دیگه، باطل را با پول صرفا نگه داشتن، جولان میدن، پول به اینا دادن که شما رو این حرفا رو بزنید. در جست علمی اگه یه روزنامه‌نگار یه چیزی بگه، یه تحلیلگر سیاسی بگه، اون یه خاصیتی داره، اینا از همه طیفه ها استفاده میکنن، از روزنامه‌نگار، از استاد دانشگاه، از عرض میشه خدمتون که رجل سیاسی، همه مهره ها دارن دیگه، چون همه مهره ها داشتن پوشش میدن برای اینکه مردم را اختلاف ایجاد بکنن، بفریبن، به دام بندازن. یکی همه علمای دینند، علمای دین هم متاسفانه از اول تاریخ الی یوم هازا گاهی وسیله قرار گرفتن، یعنی ابزار شدن در دست مستکبرین و شیطان. اون تحریفایی که میکردن دیگه، خود قرآن کریم نقل کرده دیگه اینا رو، که یحرفون الکلمه عن مواضعه، کاری که اول کار علما بود دیگه، علمای دین یهودی کارو میکردن برای مقامشون، تهمت حتی میدادن حضرت مسیح برای مقامشون، برای موقعیتشون. خیلی چیز خطرناکیه و عالمان دین برای ضربه زدن به دینداران متدینین خطرشون از همه بیشتره، تو این قشر متدینین خطر اونا خیلی زیاده. یعنی این بعد برای بچه های دواعش آدم مثلا تعجب میکنه، بچه را خب تعجب نداره، اگه درست آدم پشت صحنه‌شون نگاه کنه چیز عادیه، تعجب به خاطر اینه که ما روی صحنه را میبینیم، ولی اگر پشت صحنه را نگاه کنه، بله چیز از قل کلون یعمل و علا شاکدتی، آن خدای متعال میفهمد دیگه، قل کلون یعمل و علا شاکدتی، مه بشاند نور و سگ او او کند، هر یکی یا هر کسی بر تینت خود میتند دیگه، از سگ او او کردن انتظار میدهد، از ما هم نور افشانی. خب وقتی اونطوری آدم را پرورش بده، اون فطرته کجا میره؟ اون فطرتی که کل مولود یاد الله فطره پشت اون خاکسترها پنهان شده، زغالی پشت این خاکسترها دیگه نور نداره، گرفته روشو دیگه اثر میکنه. خیلی کار میکنن، خیلی کار میکنن. من یه کتابی هم دیروز مطالعه میکردم، اصلا قبلا هم خونده بودم، عجیبه قبلا خونده بودم، کلی یادداشت نوشته بودم، خط کشیده بودم فلان، ولی دوباره دیروز به یه مناسبتی برداشتم مطالعه کردم. یه کتابی هستم شنیدید شاید، لله و للتاریخ، شنیدید یه کتابی است؟ ها لله ثم للتاریخ، شنیدید؟ دیدید چیه موضوعش؟ آره عجیبه. مثلا شما نگاه کنید چه جوری آدم میخوندم، اون وقت دوباره خودش، اون وقت بعد یک نقدش نوشت، یه عالم عراقی، علمای عراق ایران نقد کرد به نام لله وللحقیقه، کتاب قطوری است. این نقد اون کتاب لله ثم للتاریخ، خیلی کتاب قطوری است، خیلی خوب نقد کرده، تناقضات رو آورده افشا کرده که اصلا عجیب و غریبه. یعنی یه تناقضات اون بابا، حالا اون مفصل جریانش را در زمان صدام اون وقت که میگه رفیق داشتم و شیخ عبدالرحمن اسمش بود و اومد و خونی ما و دو تا رفیق هم همراه خودش، نمیدونم بکر و نم چی چی و نه دو نفر هم باشونه خالد و چی اینا اومدند و به ما گفتن چی و چه و شیعه الان خیلی خطر شده است و دارد چنین میکند و فلان میکند و خمینی خطرش چنین است و ایران خطرش چنان است و شیعه خطرش چنین است و کلی خوندند و گفتند و گفتند و گفتند که باید یه فکری خلاصه بکنیم، طرحی. و داستانش خیلی مفصله، داستانش واقعا مفصل. میگه از من خواستن، گفتن پولم که هرچی میخوای پول آماده است، امکانات هرچی بخوای آماده است، این کار را شما بکن، بله به عنوان یا چهره علمی و عالم. بعد ایشان مثلا با آقای کجا درس خوندم، مثلا شاگرد کی هستم، من شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، ما میگه سید چی سید الحسین هم چی اسم عوضی میگه، چند جا اسم مثلا اسمها را عوضی میگه. گاهی علمایی را که ایشون اونجا آدرس میداد که مثلا چند سال قبل 150 سال قبل فوت کرده بودن، مثلا علی دلدار در سید علی دلدار در هندوستان که شرط بودی که از مهرا اون بوده که با اون مثلا بگو من شاگرد او بودم، با او تماس گرفتم. اینجوری گفت. یکی از چهره‌هایی گفت تخریب کنی شرف الدین، خیلی رو شرف الدین گفته اینو با تخریب کرد، چون این مراجعاتش خیلی اثر کرده و خطرناکه، باید اینا هرچی میتونیم شخصیت بشکنیم. مثلا گفته درباره متعه چی بگو، درباره مثلا چی بگو، چیزی که من روم نمیشه بگم سر جلسه. اون وقتی میگه که من تعجب کردم، گفتم آخه اینا که دیگه اصلا نیست، دروغای خیلی باشکاریه، من این دروغا رو چطور بگم؟ گفتن مهم نیست، یه حدیث جعل کن از امام صادق، بگو یه امام صادق گفته اگه کسی این کارو بکنه اینجور میشه. گفتم آخه من چه کتابی آدرس بدم، یه حدیث جعل کنم که نیست. گفتن بگو شرف الدین گفته. الله اکبر، تو حدیث رو جعل کن به امام صادق نسبت بده، بعدم کتاب میخواد آخر. گفتن این شرف الدین رو گفته. گفته آخه برن پیدا میکنن. گفته تا برن پیدا کنن و اینا دیگه حرف خرخو چه کرده. گفتن مهم نیست، شما نگران اینا نباش، این ما هم همه جا پخشش میکنیم. یعنی گفتن ما امکانات داریم تو کشورهای مختلف بی بوش همه برسیم، یک ولوله ایجاد میکنیم، خلاصه شقاق ایجاد میکنیم، تزلزل ایجاد میکنیم. حالا بعد میخوان جواب بدن، اون جواب تا کی داده بشه و کی بخونه و معلوم نیست به کجا برسه اینا. اما ظاهرا بعدن که این خودشون نقد را دیده، اومده از اون حرفاش برگشته و افشا کرده. حالا من دارم اون کتاب را، کتاب دومش رو مطالعه میکردم، یک چیزایی نسبت میدن به امام، به آیت الله خویی، به آیت الله سیستانی، شخصیت‌های را سید حسن نصرالله، یعنی اینایی که آدمای خیلی مهره‌ها و شخصیت‌های مؤثری هستن، گزینش کردن برای تخریب با تهمت با دروغ. یعنی ما با اینا مواجهیم، یعنی دنیا این است، دنیا این آدم یه قدری باید هوشمند باشه، یکم هوشیار باشه. اون روایت امام صادق العالم به زمانه ای اینه که بصیرت میخواد واقعا. خدا حفظ کنه از رهبر عزیز اون را که همش رو بصیرت تأکید میکنه، و الا آدم گاهی آگاهانه گاهی ناآگاهانه تو توی اون میدان دشمن قرار میگیره یا پازل اونا رو تکمیل میکنه. الان ما داریم متاسفانه تو همین خود حوزه معلصف بعضی گروه ها بعضی جناح ها بعضی علما اینا یه جورایی حرف میزنن، یه چیزایی گاهی میگن، بالاخره رهبری تضعیف میشه، شقاق ایجاد میشه، بالاخره اینا ناشی از بی‌بصیرتی است. یعنی ناآگاهانه آدم میاد آب را به آسیاب استکبار میریزه، صهیونیسم میریزه. خیلی حرفا داره این کتاب را، مثلا اگه بخونید و ما متوجه میشه که من دارم چه عرض میکنم، چه حیله های، چه مکرهایی، چه دروغ های. حالا این بنده خدا برداشته کتاب نوشته در رد المراجعات، خیلی و عیب نداره نقد دادم بنویسه، میگیم یک عالم وهابیست، قبول نداره، اما دیگه اینجور نسبت دادن ها، اونجور پتاکی ها که تعابیر خیلی بدی میکنه، هر جای بهانه ای پیدا میکنه. خود همون آقایی که میگوید من این کاری کردم، بعد متنبه شده، بعد استغفار، بله، بعد خودش استغفار میکنه. همین حالا میگه اسمش واقعی یا غیر واقعی سید حسین الموسوی، یعنی تحت این عنوان اسم کتاب ثم لله ثم للتاریخ دوباره نوشته. بعدم میگه اصلا اسمی که گفتن، اسم گفتم حسین بگذار، مردم به حسین خیلی اعتقاد دارن شیعه ها، سیدم بگو تو، من سیدم، چون به سیدم اعتقاد دارم. همه چیز رو حساب کرده بودم که اصلا این مهره اسمش چی باشه، چی مثلا بگه، کجا بودم، با کی بودم، کجا درس خوندم. خیلی نقشه میکشن، یعنی شب و روز اینو دارن نقشه میکشن دیگه. شما هر چی بچه‌ها بگم شب و روز، پولم که قارونی این عربستان فعلا گاوش هنوز که خوش نکرده که داره شیر میده، یه ترامپ دیوانه ای هم که آمده، واقعا آدم عجیب و غریبی است. بله دارن این کارا رو میکنن، ولی خدای متعال، ما خدا داریم البته، یعنی واقعا خدا که داریم دیگه همه چی داریم، امام زمان داریم، همه چی داریم. این با دست خودشون هی به جان هم میفتن. الان فرانسه نگاه کنید، ادعای مهد آزادی، اصلا که هنه تو دنیای غرب دموکراسی، حقوق بشر اصلش تو فرانسه است. هیچ کدوم کشورهای اروپایی چنین دعایه‌هایی نداشتن دیگه، به لحاظ اینکه یک کشوری است که اصلا کشور حقوق و دموکراسی و انقلاب فرانسه و این چیزا. الان نگاه کنید اوضاع اولی شده. اگه یه ذره از اینا تو ایران یه جای دیگه بشه اصلا چقدر تو بوق میکنن، ولی حالا نه، قشنگ برد میزنن میکشه همه به عنوان که آشوبگرن چه هستن، این همه هم هستن. حالا الحمدلله دارن نفوذ میکنن، جلیق زردها انگلستان هم نفوذ کرده، چند تا دیگه کشور اروپایی هم نفوذ کرده، این شده خود شده یه نمادی جلیق زرد. لطف الهی خاص خداست، یعنی اللهم مشغل الظالمین به ظالمین، آثار وضعیت دیگه. آبروی جمهوری اسلامی به حمدالله روز به روز عزتمند، حالا که ما خودمون بتونیم داخل حفظ کنیم، رعایت بکنیم، انصافا خود انقلاب خیلی داره پیش میره، رهبری عزیز ما و مهره های خیلی خوبی، شخصیت های خیلی خوبی که داریم که نه تحصیل گذار هستن، خدا انشالله حفظشون بکنیم. آره در لهستان، در لهستان میخوان کار بکنیم، به جایی نمیرسن ها. ما در این اینکه آدم خوب قصه‌دار میشه، اما مطمئن من اینا به جایی نمیرسن مگر اینکه ما مشکل درست کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه خدای متعال فرموده است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این نص قرآنه، این محکمه، این یه نعمته. یعنی ما در آستانه بالاخره کم کم حالا هم انقلاب و اینا هم هست، حقیقتا این انقلاب، این پدیده، این عظمت نعمت بزرگی بود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه خدای نکرده ما مشکل پیدا کنیم، والله اونا قوی نیستن. هر چی خباثت به خرج بدهن، هر چی جنایت انجام بدهن، بیشتر رسوا میشن. الان تو یمن کی برنده شد، تو سوریه کی برنده شد، تو عراق کی برنده شد؟ جمهوری اسلامی، این تفکر جمهوری اسلامی، این ندایی که الان برای مستضعفین داده تو دنیا راه افتاده. همین صبح داشت رادیو نقل میکرد، من چون گوش میکنم این اخبار پیکی دارد به نام بامدادی، پیکی دارد به نام نیمروزی، من رادیو بیشتر اخبار گوش میکنم، 8 اخبار میگه، بعد 1 ربع تحلیل داره پیک بامدادی، ساعت 2 هم اخبار میگه، 1 ربع تحلیل داره پیک نیمروزی. مطالب خیلی خوبی میگه، یعنی به درد خور مفید، چه در داخل چه در خارج. بله، با یک شخصیتی صحبت میکرد از آمریکای لاتین که ایشون در ایران درس خونده بود، در ایران تربیت شده بود، رفته بود اونجا، اون وقت به قدر شیعه اونجا نفوذ کرده که این آقا برای اینکه نوبت بگیرن که باش ملاقات کنند و مثلا صحبت بکنند و راهنمایی کنند و اینا، باید کلی از قبل وقت بگیرند و تو نوبت وایسند و اینا که این شخصیت بتواند حرف بزند و با اوشون مثلا رابطه برقرار بکنن و مشورت بگیرن و چه و چه. آمریکای لاتین این وقت میداشت میگفت که چی باعث شد جذابیت ایجاد کرد؟ امام خمینی. نها کنید، یعنی اینجا امیرالمومنین رو از زاویه امام میشناسن، یعنی امام خمینی. چرا؟ چون این ندای انقلاب مستضعفین را شعار کرد. بحث فقط شیعه نیست، مسلمانی فقط نیست، شیعه فقط نیست، بحث چیه؟ مستضعفینه. هر جای عالم مستضعف وجود داره. این شعار و این ندا، ندای اینه که باید مستضعفین حرکت کنن در مقابل مستکبرین. اون وقت امام هم که ساده زیست، هر کس که زندگی امام را دیده متحیر شده. همون آقا داشت نقل میکرد، میگو مثلا برای ما جذابیتش این بود که خاطر یه آدمی دینی، عالم دین، نه شمشیری داره نه تفنگی داره، واقع انقلابی. آخه انقلابی های دنیا دیده ای که کسی که انقلابی حتما یک هفتیری، یک شمشیری، یک کلاشنکوف، یک چیزی یه جایی داره با این میخواد بجنگه. میگن این چجور انقلابی هست که هیچی نداره، ولی عجب چقدر نفوذ داره. یعنی اینا جذابیت داره. فهمیدیم میشه انقلابی بود بدون اینکه آدم بخواد مثلا دست به شمشیر اینا ببره، دست به اسلحه ببره، بلکه با دین. اینا خیلی حرف است، اینا خیلی حرفه. طولانی شد، من این کلمه رو بگم دیگه از این بحث نمانیم. بحثم به حال عذرخواهی میکنم از منظرتون، اگه گاهی وقتا این چیزا پیش میاد و اینا عفو بفرمایید، حقی از شما اگه ضایع میشه برام حلال بفرمایید دیگه، خیلی معذرت ببخشید. این عجیب، می‌خواستم این رو بگم. خب بنده خدا، آخر در روایات تصریح شده که ائمه میفرمایند بله یک روحی است اعظم از جبرئیل، از میکائیل، کان من با هیچ کس دیگه نبوده قبل از این، فقط کان من نبی یسدده یحفظه و یسدده و هو معنا. اینه کجای این دارد که برتر از برعب فی زمنه هم. اگه تصریح نبود شما میتونید بگید بله مطلق آورده، زمنشون پیغمبر هم شامل میشه، حالا مثلا یه چنین زمینه برای اشکال بود، آنکه تصریح شده. من دو تا از این روایت رو با اجازهتون خدمتتون میخونم که ببینید چه جوریه. یک روایت از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در تفسیر این آیه، آیه سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، زیر این آیه است. امام میفرماید خلقم اعظم من جبرائیل و میکائیل، این روح اینجوره، لم یکن مع احد ممن مضا غیر محمد صلی الله علیه و آله و هو مع الائمه یوفقهم و یسددهم. کاملا تصریح داره دیگه، هیچ کس نبوده الا پیغمبر اکرم و با ائمه هم هست. این آدرسش هر شود بسایر درجات صفحه 422. این روایت. روایت بعدی از ابو بصیره، اون در ذیل اون آیه سوره مبارکه ارمی شود که شوراست به نظرم، اواخر سوره شورا هست، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این آیه است، ذیل این آیه. میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود روح مخلوقی است، تقریبا من دیگه عربیش ننوشتم، مخلوقی است از آفریده های خدای متعال که بزرگتر است از جبرئیل میکائیل، با پیغمبر اکرم همراه بود، به او خبر میداد و او را حفظ میکرد، پس از پیغمبر اکرم با ائمه اهل بیت علیهم السلام است. اصول کافی، این روایت منبعش اصول کافی جلد 1 صفحه 214، باب الروح، عنوان باب این است، التي يسدد الله بها الائمه، عنوان باب اینه. حالا با توجه به این روایات که تصریح داره، یادم بهم گفتن یادم تعجب میکنه، یا بی اطلاعیه یا اگر بی اطلاعی نیست عناد و عداوت و اینجور چیزاست دیگه، یعنی مطلب را بدانی و واقع را نگی برای اینکه من رو برا. می راجع به این مطلب تمام کرد. روایت سوم حضرت آقای امیر شهید که فرخ تمام شده، روایت سوم چی بود؟ روایت بریده اسلمی، یعنی 7 روایت جناب شرف الدین روایات الولایه به درخواست شرف چیز شیخ سلیم آورده. روایت اول، دوم، سوم اینا رو بحث کردیم. روایت چهارم، روایت چهارم روایت ابن عباسه. 4-5 دقیقه وقت هست، چون این روایت بعدی خیلی بحث ندارن خوشبختانه دیگه، این آقا هم زیاد بحث نکرده، زودتر از اینا رد میشیم عبور میکنیم. بعضیش اینجوریه. روایت چهارم، کتاب را من تو کتاب با خودم آوردم، اگر از رو کتاب به نظرم بخوانیم بهتره. المراجعات و چه کتاب ارزشمندیست، این کتاب المراجعات خیلی کتاب ارزشمندیست. رضوان خدا بر جناب امام شرف الدین. همین نکته ای که من گفتم که این کتاب چه ویژگی داره، تو همین کتابی که میخوندم رو المراجعات چند جا رو این تاکید کردم که این خیلی خطر داره، خلاصه خطرناکه، یه کاری باید برای این بکنیم. گفته این مثل این چیزای مسلسل نوشته، همون که هم میگم سریالی اینجوری نوشته و این جذب میکنه و طرف را میکشونه تا بالاخره ته مطلب را در بیاره. خیلی اعجاب کرده رو این کتاب، همون اون کتابی که نقشه کشیدن که بچه کار بکنیم. اون سم محتریت هم گفتن خطرناکه. دو تا کتاب را خیلی نام برده که اینا خیلی خطر دارن، یکی همین المراجعه که اون سم محتریت، اونم خب خیلی جذابه، اون سم محتریت هم خیلی جذاب. پیدا نکنه ممکنه لا یعقوب دیگه، حالا این کارا که واسه کردن دیگه، اینا کارهای آبرومندانشه، از بهتر از این کارا کاری میشه دیگه، اینا که ممکنه بشه. صفحه 225 نشری که نشر مصبه هست که ما داریم، من عبارت رو خدمتتون میخوانم. 4 و مثله ما اخرجه الحاکم عن ابن عباس فی من حدیث جلیل، مثل همون حدیث قبلی بریده و قبل از حدیث که ابن حاکم از ابن عباس روایت کرده است که ذکر فیه یا ذکر فیه 10 خصائص علی علیه السلام، فقال و قال له رسول الله صلی الله علیه و آله انت ولی کل مؤمن بعدی. دوستان همه می دانید و خدمتون بودیم، به خصوص بعضی رفقا که خب از قبلم تشریف داشتن، حدیث 10 فضائل از ابن عباس دومین حدیثی بود که وقتی آمدیم در بحث امامت عظما، خلافت العظما، امامت وارد بحث شدیم، اولین حدیث دار بود بعد دعوه، دوم همین حدیث 10 فضائل بود، یکی از اون فضائل همینه. بنابراین دیگه سندن و مثلا بحثی نداریم فعلا اینجا. قد تقدمه که این به لحاظ سند معتبره. این آقای ابو مریم اعظمی هم مطلب خاصی اینجا ذکر نکرده و ارجاع داده است به بحث‌های قبلی. پس این هم یک روایته و سندش که قبلا بحث کردیم که اعتبار داره، از این عبور میکنیم. روایت چهارم، روایت 10 خصائل. میرسیم به روایت پنجم و کذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم من حدیث جاء فیه یا علی سألت الله فیک 5 فاعطانی 4، 5 چیز را من درخواست کردم، خدای متعال 4 چیز را اعطا کرد و منعنی واحده الا ان قال. حالا اون 4 تا چه بود؟ یکیش فقط نقل میکنه ایشان، و اعطانی انک ولی المؤمنین من بعدی، این رو خدا من اعطا کرد. جناب امام شرف الدین پاورقی فرموده است این حدیث، حدیث 6048 از کنز العمال در جلد 6، آدرسی که ایشون داده اینه، چاپ جناب اون وقت که ایشون استفاده کرده این بوده، ولی در چاپ جدیدتر کنز العمال جلد 13 است، جلد 13 صفحه 129 روایت 36 411 33 بله 36411 متن روایت هم اینجوری، حالا چون همش ایشون نقل نفرموده من نقل کنم، میمونه این بحث سندش برای جلسه بعد. سألت الله فی خمسن فعطانی اربعا و منعنی واحدتا، سألته انک اول من تنشق عنه الارض یوم القیامه. یک، اولین کسی که وارد صحنه قیامت می شود از زمین، تنشق عنه الارض، یعنی اینایی که میگن معاد جسمانی نداریم و زمین نیست و نمیدونم فلان حرفا، دیگه اصلا با اینا جور در نمیاد. زمین شکافته میشه و اولین کسی که از زمین خلاصه بیرون میاد و بعد در صحنه محشر شما هستید، و انت معی، تو با منی، معک لواء الحمد، پرچم لواء الحمد هم که روایت قبلا بحث شد دست امیر المؤمنینه، و انت تحملو و اعطانی انک ولی المؤمنین من بعدی. این حالا متن روایت، سندش هم که از کنز العمالشون نقل کرده. بررسی سند این روایت، این آقای ناصرالدین آلبانی این حدیث را نقد کرده، گفته از شرف الدین این حدیث را آورده ولی سندش را نقد کرده. ابو مریم اعظمی هم همون اشکالات را باز کتاب خودش آورده. انشاءالله جلسه آینده اشکال و نقد این آلبانی و ایشون را نقد میکنیم، بررسی میکنیم ببینیم چطوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.